أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با وجوب خمس فيما يحصل من مؤونة السنة من أرباح التجارات والمكاسب یه سلسله اقوال مسئله را دیروز به عرض رسوندیم. اجماعات مکررن ادعا شده و اونیش که تقریبا مسلمون اینی که لا خلاف الا من ابن جنید و ابن ابی عقیل الا ما ینسب الیهما و در رابطه با خلاف اونها هم اصل مخالفتشون تا چه اندازه و مستند به چیز این مخالفت، دیروز توضیحاتی به عرض رسوندیم. این در واقع یک نماد کلی بود از وضع اقوال در مسئله و عمده ادله مسئله است. ادله مسئله یکی عموم آیه شریفه است و دیگری روایات خاصه در این موضوع. درباره عموم آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله انما غنمتم من شيء. در رابطه با آیه شریفه بحث مفصل و طولانی در ابتدای بحث خمس عرض کردیم، به این مناسبت که اساس خمس ریشه گرفته از دستور صریح قرآنی است در اصل وجوب. حالا غنیمتون چیه؟ آیا فقط غنایم جنگ کمشته را بین المخالفین بین اهل سنه یا نه معنای عام داره؟ هر چرا که برای انسانی قدیمت حساب بشود. هم کلمه قدیمت یعنی چه و هم این که مراد آیه شریف عمومه از خود آیه از کلمات مفسرین استفاده می شد. حتی مفسرین اهل سنت و هم روایاتی داشتیم که کان حجتا عندنا، برای خودمون روایات خاصی که آیه رو معنا کرده به معنای عموم غنیمت. تعدادی روایات در این رابطه داشتیم، یعنی در رابطه با بیان آیه تفسیر آیه این روایات نشون میداد. و در مجموع لا ینبغی الاشکال و تردید در این که معنای عام آیه شریف عام است و یشمل جمیع غنایم را. اون وقت شبهاتی در قبال این مطلب بود، یکی این که از نظر اجتهادی خب پس این روایاتی که میگه الخمس فی خمست اشیا الکنز والقوس و چی والغنیمه، اگر غنیمت عامه چرا اینجا قسیم قرار گرفته نسبت به اونها؟ یکی از اشکالات معروف تو کلمات فقها اونجا چند تا این روایات رو نقل کردیم در قبال اونها و خود توضیح دادیم. بله در اینجا بعد از اینکه اون موارد دیگر مشتهر شده به عنوان غنیمت، این روایات در اون روز وارد شده، در اون جب وارد شده، اینو در قبال اونها قرار داده. ولا ينافی با عموم اولیه آیه، کما اینکه روایات دیگری روایت میگوید سوال غنیمت یعنی چه، والله هو الافاده یوما به یوم، که بعد روایت شما خواهیم خوند روایت معتبر، یا روایت حکیم مؤذن عیسی به بنی عیسی، یه همچین مفادی و مشابه این. شبهه دیگری هم که معروف بود و اشتهر علی الالسن، که اگر چنین چیزی واجب بود چرا در زمان پیغمبر و زمان مثلا امیرالمؤمنین صحبتی ازش نبود و بعدن در زمان صادقین علیهم السلام مطرح شد؟ این شبهه ایست که خب اشتهر علی الالسن. این هم اولا عرض کردیم، اولا کلیت قضیه، بعضی از احکام لمصلحتن بیانش توضیح بیشترش میمونه ولو اجمالا گفته شده باشه، ولی لمصلحتن و امثال اینها گفته نشده، توضیح داده نشده، موردش نبوده، مورد ابتلا نبوده. خیلی احکام الان تو رساله ها هست، بیان شده از سالها قبل در مسائل رساله ها، اما شما فضلای محترم کنه به گوشتونم نخورده، مورد ابتلاتون نبوده. نه حالا مورد نداشتنش دو جهته، نه اینکه سادات نداشتن، سادات داشتن، حالا لو فرد سادات داشتن، اما مورد و درآمد نبوده اونطوری که اون وقتا شهر دادیم. اینا رو تازه جمعیتی که تازه مسلمان شدن در مدینه، یه عده فقرای مهاجر، فقرای المهاجرین از مکه مدینه، یا هم که اون چی که داشتن در طبق اخلاص با اونها تسلیم کردن، به زور زندگیشونو میگذروندن. یه جنگ موته میخواستن برن، کدوم زاد و راهله نداشتن. حالا زکاتون فرق، زکات نه خیر، زکات تعلق میگیره به مواردش، ولو کانو فقیرا، یعنی اگر این خرماش به قدر خرج سالش هم نیست، نیازم داره، کمبودم داره، اما اگر به حد نصاب رسیده باشه زکاتش تعلق میگیره. اینایی رو که گفتیم فراموش کردید. اصلا تفاوت خمس و زکات اینه، تعبیری که گفتیم در روایات داره که خداوند خمس رو قرار داد برای آل پیغمبر برای اینکه از زکات استفاده نکنن، لأنها من اوساخ الناس، که حالا دو سه احتمال دادیم در بیان این مطلب. یکیش هم اینه که خیلی وقتا زکات از دست فقرا گرفته میشه، این حالا علل مختلف در هر حال یوم که به علل گوناگون که اینا رو یه چیزی گفتیم الف به اینا مواد چه این حکم بوده و فل جمله هم بیان شده، ولی چون مورد ابتلا نبوده مشهور در السن نشده، گفتگوش متعدد نشده، مسئلهش هی سوال نشده. حالا اولا، ثانیا موارد بسیاری را از نظر روایات فقهی و تاریخی نشون دادیم که در همون زمان پیغمبر خمس ارباح مکاسب مطرح بوده و همچنان که پیغمبر افرادی را برای جمع زکوات میفرستاده، در مواردی برای جمع اخماس هم فرستاده. چه اخماسی که مورد ابتلا بوده اون زمان برای اون موارد؟ غنیمت جنگ نبوده اونا، کسی که فرستاد در یمن و این که برو اینجور اخماس رو جمع کن، هرچی خودشون گفتن چنین و چنان، در حالی که در یمن جنگی نبود. و موارد دیگر، تعدادی از این موارد رو از نظر تاریخی برشمردیم که کاملا رفعش رو بشه، نه همون زمان پیغمبرم بوده زمانه، ولی بله مورد ابتلاش کمتر بوده. اینا مباحثی بود که در اون زمان بحث و گفتگو کردیم. حالا فقط به صورت اشاره به همه ابعادی که حالا دوستانی که الان تشریف دارند و اون وقت تشریف نداشتن به ذهنشون میاد، حالا اونایی هم که تشریف داشتن مثل آقای محمدی فراموش کردن، باز تکرارن سوال میکنن، یادآوری کردیم رؤوس مطالب را، تیتراش رو به اصطلاح، و الا خود این بحث ها شاید حدود در 12 روز نقل این موارد تاریخی از تاریخ های اهل سنت و غیر ذلک طولانی شد. در 12 روز طول کشید این مطالب. دیگه بنا نشد حالا توضیح بدین، رجوع کن به همون یادداشت‌های خودت، تو خمس دیگری مطرح نبود. بعد اینا بحث عموم آیه شریفه و با زمیمش هم حالا که نیازی بهش نیست، ولی با توضیحی که در بعضی از روایات نسبت به معنای آیه داریم، و فیها غنن و کفایه، یعنی خودش میتونه دلیل مستقل باشه، و هفت یعنی دلیلی که یک فقیه کاملا ناچار بر اون اتکال کنه، نه اینکه میتونه، حجتون علی و ناچاره که بر اون اتکال داشته باشه. ولی اون چی که اضافه داریم در مسئله، کما اینکه در بحث معدن و قوس و امثال اینام بود، روایات خاصه‌ای که در این موضوع داریم. بله دیگه، چنه از زمان امام باقر و امام صادق و اینکه شیعیان دست و بالشون بازتر شد و درآمدهای سالانه‌ای داشتند و توشون ارباح مکاسب پیدا شد، کاسب پیدا شد، تاجر پیدا شد، صانع پیدا شد و امثال اینها، خب اینا کم کم بیان شد به لسان این دو بزرگوار و ائمه بعدی، سیما در زمان امام جواد سلام الله علیه، زمان امام هادی، زمان امام عسکری، که این ظاهرا حالا از نظر خارجی اینا بیشتر مورد ابتلا بوده است. روایات را مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب وسائل در باب هشتم مما یجب فیه الخمس در وسائل جمع کرده، اون روایات خاص به این مطلب را، ضمن اینکه در ضمن روایات دیگری هم چه در ابواب دیگر آمده دلالت بر این مطلب هست، که اونا رو صاحب جواهر مثلا ضمن روایات معدن، ضمن روایات کم، ضمن روایات قوس و امثال اینها، که چون صاحب وسائل اینا رو اونجا آورده دیگه اینجا تکرار نکرده، ذیلش میگه و تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی، بعد ما تقدم ما یأتیش رو هم معین کرده روایت کجا و کجا و کجا که اینا رو ببینیم، اینا رو در مجموع ببینیم لحصول الاطمینان، حصول قطع به وجوب الخم فی ارباح المکاسب. یادتونم باز یادآوری کنیم راجع به اخبار تحلیل هم سابقا مفصل بحث کردیم، همه اخبار تحلیل را همشون رو همه رو نقل کردیم، اون وقت توی اینها چند تا روایت معتبره و چند تا ضعیفه، معتبرات مدلولش چیه، دلالتش تا چه حده، در چه موردی تو خودش، اونی که از مجموع به دست آمد اخبار تحلیل، که حالا باز اینا چون هی گفته میشه، هی مطرح میشه، توی یه جلسه ای تاب برید، اونایی که حالا دنبال حرف و حدیثی میگردن فورا همینا رو سوال میکنن، اخبار تحلیل مربوط به خمس غنایمی بوده، چه در زمان ائمه، جنگ هایی که واقع میشده و بعد خمس غنایمش رو بیت المال میگرفته خلفای جور و او رو میفروختن، این غنایم من جمله کنیزها بود، میامد توی بازار معامله میشد، بعضی از شیعه ها میرفتن اینا رو میخریدن، خب این خمسه، این لا یحلو در حقیقت روی قاعده اولیه شرائش، بعدم از همینها اولاد دار می شدن، نتیجهش اینه که این اولاد اولاد غیر مشروع باشه، چون فی ملکه نیست، ملکیت پیدا نمی کنه، غیر مشروع باشه و از این گونه محظورات. حالا در قنائم مثل کنیزاش اینطور، در اموال دیگرش یک سلسله محظورات. اونی رو که ائمه تحلیل کردن، چون در اون زمان نسبت به جنگ ها، نسبت به اتخاذ غنایم جنگی ید باستی نداشتن و امکانی براشون نبود، لذا اینها رو برای شیعیان حلال کردن، ضمن این که همون روایات میگه برای دیگران حرامه، یعنی در حقیقت خمس ملک ماست، خودش داره خمس به اصطلاح ملکیتش رو اثبات میکنه، ولی برای شیعیان حلال، برای این که موالیدشون لتحل موالید و یا مناکه و امثال این تعبیراتی که موردش قبلش بعدش قرائنی که تو خود روایات بود صرف ادعا و حمل نیست، یعنی نه این که بخواییم این روایات رو جمعاً مثلا به ذوق خودمون حمل بر این معنا کنیم، نه، بررسی این روایات نشون میداد صدرش، دیلش، سوالش، جوابش قرائنی درش بود که نشون میداد مورد بحث ایناست. حدود 16-17 روایت از این قبیل، حالا ضعیف و قوی و همه اینها رو اون وقت عرض کردیم، لیست گرفتیم، تقسیم بندی کردیم روایات رو، که به عون الله به کلی این شبهه تحلیل هم برطرف بشود و شد. از هم بله ندیگه تکرار کردیم در حکومت خمس رو میگیره. خم ذمه چی؟ ذمه چی؟ نه ذمه چی؟ بله اینا رو گرفته. حالا حکومت اگر مصلحت اقتضا کنه تحلیل، اگر مشاع هم باشه، همین به اصطلاح مقصده حرمت مناجع و اینا در مشاعش هم هست. چرا؟ نه 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 بسیار خوب، ناچار میکنی آدم یه جایی رو هجیش کنه. حالا این کنیزی که یک پنجمش هم مال خودش نباشه به چه درد میخوره؟ همون یه پنجمش مقصود هم دیشه. نباشه حتی همینا رو اینا متفق حتی نباشه و مشاع هم باشه تا آخر، بالاخره مشاعن ملک امامه، مشاعن که شد ملک امام، این مالک تمامش نشده، مالک نه نه ذمه اینجا در قنائم ذمه قبلی نداریم، که این غنایم وقتی که گرفته شد از کفار دیگه ذمه چی؟ ذمه چی؟
تا
تقسیم نشده همچنین هست. بله پس اینو نمی ببینید، تعبیر رو تصحیح بفرمایید، اینو نمیگن ذمه، میگن همون مشاع. این مثالی که شما زدید خاصیت اشاعه، مشاع این حکم رو داره تا وقتی که تقسیم نشده، قضیه ذمه ای تو کار نیست، اینه خب تعلق به این مال ولو مشاع، در مشاعش هم همون گرفتاری هست برای خریداران. امام اینو تحلیل کرده، حالا تو تحلیلش هم داره خمسمونه نداره، حالا این خمس 6 دنگه یا 1 دنگه یا 2 دنگه، هر چیش که باشه اینا بحثایش کرد. بله اون چی که مورد بحث فعلیست روایات مربوط به این بابه، البته از نظر اصل مسئله خمس همینطور که اشاره کردیم با توجه به آیه و اجماع و چنین و چنان و روایات هم فل جمله متواترتون علی ذلک، نیازی به خوندن روایات نداریم، ولی در این حال اینجا اول کاره و به دنبالش یه سلسله فروع داریم. در فروع ناچاریم برگردیم به این روایات. بسیاری از این فروعه که باید از گوشه و کنار مفهوم، منطوق، اشارات، خصوصیاتی که تو این روایات هست استفاده کنیم، ولذا نیاز به این روایات داریم. این است که بهترینه که اینجا اول کار یه دور همه این روایاتو ببینیم، ولو شاید یه مقدار خسته کننده باشه. لابلای اینا نکاتی که هست، اونهاییش که معتبره، اونهایی که ضعیفه، ولو خیلی هم معتبر و ضعیف بودنش دخالت نداره، چون اصل مسئله متواترون، همین ضعیفاش هم لابلای اونا میشه متواتر، بنابراین از نظر سند اصلش مهم. اما بعدن تو این فروع وقتی میخوایم، یه وقتی یه فرعی از یکی از این روایات استفاده میشه، یه مضمون خاصی تو یکی از این روایات هست، اون وقت باید ببینیم اون روایت معتبرون قابل اتکال هست یا نه، اون روایت قابل اتکال نیست. اونجاها این آثار کاملا مشهود میشه. اینا یه مقدار توضیحات اضافه است دارم میدم برای روشن شدن سیر بحث که در جریان این مسیر به صورت کامل قرار بگیریم. و حالا روایات خاصه‌ای که در این باب داریم، تعدادی صاحب وسائل نقل کرده، به ترتیب وسائل نقل می‌کنیم، بعد دیگه اونایش که ما تقدم و ما یعتیش رو هم بعداً دنباله اینها نقل خواهیم کرد. روایت اول، روایت یک باب هشت، ممایج و فیه الخم، شیخ در تهذیب نقل کرده با سند عن محمد ابن حسن الاشعری قال کتب بعض اصحابنا، از زمان قدیم همیشه خمس این سادات دشمن داشته، امروز هم این سر و صدا از خواهد داشته. این طبیعت یه این سر و صدا. قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف وعلى الصناع وكيف ذلك فکتب به خطهی علیه السلام الخمس بعد المعونه، الخمس بعد المعونه. روایت از نظر دلالت روشنی داره. اولا مرتکز سائل و نویسنده این بوده که خمس در ارباب فی الجمله هست. سوالش این است که علا من قلیل، علا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروف، یعنی انواع و اقسام استفاده ها، ما یستفید الرجل انواع و اقسامش، کم و زیادیش رو سوال کرده، انواع و اقسامش هم سوال کرده، بعدم و من از سنا صنعتی اگر کسی داشت، آیا مزد صنعتگریش، درآمد از صنعتگریش، اینا هم خمس داره یا نه، اصلش در نظرش مفروض بوده و روشن. سوال میکنه از این عمومش. امام در مقام جواب علیه السلام، امام در مقام جواب میگه الخمس بعد المعونه، چند نه همه اینا درست، این تقریر ذهنی اونو تقریر میکنه، همه اینا بله، ولی فقط اینه که نه بعد المعونه، حالا خرجایی که میکنی ازش خارجه. فیدل بر تقریر این سائل در مورد سوالی که کرده که بله خمس در تمام اینها هست، یه جواب اضافه ای تفضلا در رابطه با استثناء معونه بیان فرموده. دلالت خب واضحه، ولی در مورد سند این روایت گفتگویی است. سند شیخ تا محمد ابن حسن اشعری خوبه، ولی خود محمد ابن حسن اشعری توصیقی دربارش نیست. بعدم میگه کتب بعض اصحابنا، حالا اون بعض اصحابنا کیه؟ اینم ذکر نشده. از این جهت بشه مرسلتون. این دو جهیث اشکال در این سند. اشکال دوم قابل جوابی، نه من چه بینی ناسونه. اشکال دوم اینه که بله کتبه س کتبه به خطه، نمیگه اون بعض اصحابنا قاله که کتبه به خطه. ظاهرش اینه، خود کتبه به خطه را این راوی یعنی محمد ابن حسن اشعری نسبت میدهد به امام چه کتبه به خطه. ظاهرش اینه که خودش خط امام رو دیده و لذا تأکید به خطه هم داره، یعنی خودش خط امام رو دیده و این جمله را از خط امام نقل میکند. سوال خط راوی رو دیده، زیدش هم جواب امام این چنین نقل میکند. از این جهت شناخت یا عدم شناخت اون بعض اصحابنا در اینجا یه موضوعیتی پیدا نمی کنه. البته در روایت نیست به اون تعبیری که شما میگید، به اینکه دیدم، دیدمش در روایت نیست. در بعضی از مخاطبات علی ابن مهزیار و امثال اونا داره، فرعیته به خطه علیه السلام، اون رأیته رو با اینجا اشتباه نکنیم، در هر موردی به حسبه. اینجا نداره صریحا فرعیته، ولی اینو باید برداشت کنیم از همین استنادی که میده فکتبه به خطه، بدون اینکه بگه فقال انه کتبه به خطه، خودش نسبت به امام میده. این ظهور در این داره که خودش خط امام را دیده است. بله؟ میدونم. حال چی؟ اینجا تعبیر چیه؟ خیلی بسیار خوب، چه بهتر اگر این باشی که اشکال داره، ولی ظاهر ظهور نص در این مطلب رأیته نیست. ولی در مورد محمد ابن حسن اشعری توثیقی وارد نشده و بر اساس همینم صاحب مدارک روایت رو تضعیف کرده و میگه خارج عن الاعتبار، قابل اتکال نیست. ظاهرنم جوابی در این رابطه نیست. بله صاحب مستدرک یک قرائن مفصلی در خاتمه مستدرک نقل کرده که ولو این اشعری رسما توثیق نشده، توی رجال به عنوان انه ثقتون ذکر نشده، اما در این حال قابل اتکاله برای قرائنی. قرائنی ذکر کرده متعدد، کسی از اون قرائن اطمینان پیدا کنه و انه ثقتون ولا یبعد فهو و اگر نه. حالا مرحوم صاحب مدارک به خصوص در روایات خبر واحدینا یه مقدار به اصطلاح مبناش محدود تره و اینها رو رد میکنه. بله با توجه به قرائن صاحب مستدرک یمکنن یقال این که روایت معتبرتون و خالی از اعتبار نیست. این یه روایت. روایت دوم بله آقا چی؟ بله مفصله، یک صفحه مستدرکی که ببینید هیچ دنای بر مطالعه آقای صبحانی نداره در هیچ حیثی مثل یه ظاهر علاز ظاهر اینو علاز ظاهر ها استباتی آقای روایت دوم مارواه و شیخ ایزد ان احمد ابن محمد ان علی ابن مهزیار ان علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام ان رجل احمد ابن محمد، علی ابن مهذیار، هر دو ثقه. علی ابن محمد ابن شجاع مورد بحث که عرض میکنه، او گفت که سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام ان رجل، از امام هادی سوال کرد در مورد مردی که اصاب من زیعته من الحنته مئت کرن ما یزکی یا یزکا، برداشت کرد به استقله صد کر، یک اندازه و چیلی بوده. و این یکی از قرائن، روایت هم یکی از قرائنی است که حالا در بحث کر مفصل بحث کردیم. کر که در آب هست و چنین و چنان، از اول به عنوان یک چیل مطرح بوده، نه به عنوان وزن، به عنوان چیل مطرح بوده. ولی ذا بعد آمدن چیلش رو اندازه گیری کردن. حالا امام بیان فرموده سه وجب در سه وجب در سه وجب، یا سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، یا سه وجب در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، به تعبیرات مختلف. ولی اصلش چیل بوده، نه اصلش وزن. و یکی از مشکلات اینه که اون وقت آیون در بیان وزن رفتن تطبیق کر رو با وزن، از یه جهاتی با تطبیق با روایتی که در باب گندم هست، چیل گندم با چیل آب وزنش فرق میکنه. یک فرق کن پیچ یا یک ظرف دیگری، صاف پر کنی آب یا صاف پر کنی گندم، اینا وزنشون فرق میکنه، چون آب خلل و فرج نداره، اما گندم خلل و فرج داره. لابلای گندم ها به اصطلاح فضاهای خالی موجوده، هم تو دل گندم های رسیده فضاهای خالی موجوده، ولذا اینا وزنشون ولذا گندم رو بریزی رو آب، روی آب میمونه، چون وزنش سبکتر از آبه. از این جهت اون وزنی، اون روایتی که در باب زکات هست و اندازه گیری اون کیل رو میکنه به یک وزن خاص، چند دانق مثلا، اون رو نمیشه ملاک در باب آب قرار داد، در حالی که بله تو کلمات فقها از قدیم با اون مقایسه شده. و از این جهت یه بحث طولانی رو باب کر میپذیره، که حالا معروف میگن مثلا 360 کیلو، حدود 360 کیلو به این اندازه. نه، اینا را اگر درست حساب کنیم و اینا، وزنش بیشتر خواهد شد، همون کیل در حدود 400 خوردهی وزنش در میاد، نه 300 خوردهی، حالا اون بحثشون چه. در هر حال از این روایت روشنه که کر گندم در اون زمان باسکولای بزرگ که نبود. حالا یه گندم زیاده رو میخواستن توزیع کنن به وسیله حالا این ترازو، این ترازو هی بریز هی بریز، کار مشکلی بود. نه، در این جور چیزا قدیمی ها اون وقتی که این باسکولای بزرگ رو نداشتن، آمدند و برای خودشون قضیه کیل رو تعبیه کردن. یه کیل رو که یه دفعه میکشیدن اینقدر میشد، یه قیمت هم میرفت رو این، مکیل و موزون فروخته میشد، یه کر این قیمت، دو کر این قیمت، سه کر این قیمت، قیمت ها واحدش میشد این کیل ها. اون وقت این میگه بله، زراعتش صد کر برداشتش بود که زکات بهش تعلق میگرفت. فا اخذ من هل بلا بله، یعنی معت کر ریست که باید تزکیه بشه، کر زکات بهش تعلق بگیره. نه حالا میگه دنبالش نخیر. فا اخذ من هل عشر عشرت اکرار، ده کرشو به عنوان زکات داد. و ذهب من هل به سبب امارت زیعه سلاثون کر را، نه این بله، این صفتیست برای این که خب اینجور که شد مورد زکات، در این حد به حد نصاب رسیده مورد زکات. و ذهب منه به سبب امارت ضیعه سلاثون کر را، حدود 30 کرش هم خرج تعمیرات ضیعه شد. خب این زیعه خرج داره، این مزرعه خرج داره، باید به حساب شخم بزنه، باید کود بده، باید آبیاری کنه، باید نمیدونم سنگ و خالش را از بین ببره و امثال اینها. و بقی فی یدهی ستون کرا، حالا 60 کر دستشه. من لذی یجب لک من ذالک، حالا حق شما اینجا چقدره؟ من لذی یجب لک، کنایه از حق امام، کنایه از خوب. و هل یجب لاصحابهی من ذالک علیه شی، آیا باید به دیگرانم چیزی از این مال بدهد؟ فوقع امام جواب فرمود لی من هل خمس، از این 60 کر خمسش مال منه، اما من ما یفضل من معونته، هرچی زیاد اومد از خرجش. بله بله، از اینی که با نه اینی که هست با بقیه سوال اینه من لذی یجب لک من ذالک، نه از اینی که بقیه تا اینا رو گفت و الا این روزخونی ها قبلیشو نمیخواست. بس در هر حال نه من معونته، من ما یفضل من معونته هم یعیده که اون خرجا باید خارج بشه، که البته خود این من ما یفضل من معونته مورد بحث که حالا اشاره میکنیم که آیا مقصود همون معونه تعمیره یا نه مقصود غیر اون معونه سنشه، ایناییست که بعدها هم مورد اختلاف برداشت واقع میشه. این هم یه روایت، این روایت را در جواهر تعبیر کرده روایت صحیحه، توصیف به صحت کرده، در حالتی که مورد اشکاله از این جهت که علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری، حالا به این تعبیر که شیخ در تعبیرش واقع شده علی ابن محمد ابن شجاع، یا نه در تعبیری که در جامع الروات از استبصار نقل می کند محمد ابن علی ابن شجاع، این اسم پدر و پدر پسر جا به جا نقل شده، علی ابن محمد یا محمد ابن علی همونه، اما حالا اسمش دقیقه، اینها به اصطلاح چیزی دربارش نیست و به تعبیر بعضی از کتب رجال اینطوری که نقل شده لیس منه عین ولا اثر در کتب رجالی، پس این شخص مجهوله. وقتی سند میرسه به یه شخص مجهول این دیگه روایت نمیتونه صحیحه تلقی بشود، پس سند روایت کم و بیش خالی از اشکال نیست. چیزی که هست اینجا صدر سؤالم سأله، کتبه نداره، ولو زیل جواب فوق علی، وقع ظهور در اینه که نوشته‌ای بود که امام توقیع فرمود، امضا فرمود این نوشته را، زیل ظهور در مخاطبه داره، صدر ظهور در سوال داره. چیزی که از علا فرضی کونها مکاتبتن، هیچ قرینه ای توش نیست که علی ابن مهدیار اون مکاتبه رو دیده باشه، هیچ اشاره ای تو این روایت، حتی اون ظهوری که در روایت قبل برداشت میکردیم اونم در اینجا نیست. علی ابن مهزیار نقل میکند از علی ابن محمد ابن شجاع همه این داستان را، سوال کرد یا نوشت، امام جواب نوشت، همه را از قول او داره نقل میکنه، هیچ اشاره ای در این که در اینجا علی ابن مهزیار کتابت رو دیده نیست، بنابراین ضعف ناشناسی علی ابن محمد ابن شجاع که حالا ما برای خارج شدن از اختلاف اسم میگیم ابن شجاع، این ابن شجاع غیر معلوم و مجهول موجب ضعف سند این روایت. یه مشکل دیگه هم داره که این روایت در مورد ضیعه است، یه حکم عام نیست، زیعه و گندم این چنینی، اما این حکم عمومیت داره نسبت به سایر درآمدها، زراعات دیگر و درآمدهای دیگر و تجارات و صناعات، تو روایت نیست، مگر اینکه اگر حکم ثابت شد به این روایت بعد تعدی کنیم به تنبیه منات، القاء خصوصیت و امثال این گونه چیزها. ولی در این فرموده اصلا سوالش اینه، هر چی که میخواد نه موضوع گندمه،
گندم یکی از مصادیق.
نه عبارت رو مگر عبارت رو درست مطالعه نفرمودید، ولی من الان خوندم مورد سوال این مقدار گندم دستم اومده، این مقدارشو دادم، این مقدارشو خرج کردم، این مقدارش باقی مونده. مورد سوال این گندمه، فهل لک من ذالک، از این گندم، حالا چه گندم اصله چه گندم باقی موندهش، از این گندم چیزی داری یا نداری؟ میدونم، ولی از این گندم مورد سوالشو این قرار داده، مورد سوال. در هر حال، حالا چه گندم باشه چه بعد توسعه بدیم، عموم زیعه، باز هرچی از زیعه در بیاد، باز در آمد زیعه هم که من اشکالی هم که داشتم تقریب میکردم، این شما خرابترش کردی، عموم زیعه فرض کن، حالا انواع و اقسام چیزهای دیگه که از زیعه میاد، ولی ارباح تجارات و صناعات و نمیدونم استماعات و استنتاجات و چیزهای دیگه که دارید، اونا چی؟ اونا دیگه تو روایت نیست به نحوه. بله، ناچار باید با تنقیح منات و القاء خصوصیت و اینها اونا رو اضافه کرد، حالا یا اجماع مرکب. ولی چند از ذره دلالت بر اصل خمس در موردش اینجا صریح، به خلاف روایت قبل که فقط فرمود الخمس بعد المعونه، که ازش استظهار می شد تقریر این که یجب الخمس، اما اینجا لی منه الخمس دال بر مالکیت امام نسبت به خمس مورد نظر. یه تعبیری تو روایت بود برای یه مقدار توضیح فهم روایت، که من الذی یجب لک من ذلک، اینو امام جواب داد لی منه الخمس. یه سوال دیگه هم داشت، و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیء، آیا چیزی هم بر عهدش هست برای اصحاب، یعنی برای شیعیان دیگر، حالا اصحاب ایران یعنی شیعیان دیگر، یعنی چی؟ این امام جوابم نداد، سکوت با سکوت ازش گذشت. اصلا این سوال یعنی چه؟ وقت نتیجه سکوت امام چی میشه؟ به نظر میرسه احتمال این چنینی، راوی ضمن سوالش گفت خمس مایوز، این گندم مایوزکا، زکات بهش تعلق گرفته، کنه یجب ان یوزکا، اما فأخذ منه العشر عشرة اکرار، اخذ چی گرفت؟ مأمورین حکام جور، جابیان صدقات، جابیان زکات که از طرف اونها معین شده بودند، اونها می آمدند و جمع می کردند و سر همون خرمن بررسی می کردند و می بردند. راوی دغدغش از اینه که اونا از من گرفتن، این زکات من حساب میشه یا نمیشه؟ بازم واجبه که نه زکات را دو مرتبه مجددن به اصحابه فقرای شیعه و امثال اینا بپردازم. این سوال دوم ناظر به اونه که آیا اونی که اونا گرفتن موجب براءت ذمه من از زکات شده یا نشده؟ امام اینو جواب نداد، در قبال اینکه اون گفت لی منه الخمس، اونی که واجب بود گفت، معناش اینه که این سکوت معناش اینه چیز دیگه واجب نیست، ولو اونا گرفتن، نابحق گرفتن، ولی در این حال ائمه، حالا روایات بحث ولایت الجائر هم که در باب مکاسب مفصل خوندید، در باب خراج و مقاسمه و صدقات و اینهایی که حق امام باید وصول کنه ولی در سلطه خلفای جور اونا میگرفتن، امام امضا کردن برای اینکه این موجب مشکلات و مشقات برای شیعیان نشود، اینا رو امضا کردن، قبول کردن، ولذا به سکوت بگذره و نمیگه چیز دیگری در این مورد برای من بوده باشه. اینم یه بحث. یه بحث هم حالا این ذیلشه که من ما یخزل من معونته، آیا مقصود اونی که زیاد میاد از همون 30 درهمی که ابتداعا گفته شده، یا نه اونی که مقصود بعد از معونه سال؟ این یه بحثه. یه بحث هم اینه که اینی که فرض کرد در روایت 30 دینار 30 کر خرج کرده، این خرج درآمد سابقشه؟ یعنی اینو قبلا برای اینکه این درآمد رو پیدا کنه خرج کرده؟ 30 دینار سر 30 کر صرف کرده؟ در روایت همین اندازه. ذهب منه به سبب امارت زیعه 30 دینارا، یا نه این خرجیست که برای سال آینده میکنه که آماده کنه برای درآمد بعد. و اینم خودش یه بحثیست در باب خمس که آیا این گونه معونه هم که مثلا ضمن این سال باید انجام بده ولی برای درآمد سال دیگه از درآمد همین امسال خارج می شود املا؟ فرض کنید درآمد ماه چهارم سالش به دستش رسیده، حالا تا آخر سال تا برسه به آخر سال مدتی است، ولی حالا دیگه باید زراعتش آماده کنه برای سال بعد. خرجاش تو این سال انجام میشه، آیا این خرجم از خمس امسال کم میشه؟ ممکنه سال دیگه از زراعتی نیاد، یا خوش مثلا به اصطلاح یک آفتی بزنه همه رو از بین ببره، چیزی نداشته باشه، آیا این از درآمد امسال کم میشه یا نه باید بذاری به حساب درآمد سال دیگه و اگرم چیزی نداشتی بگو ضرر واقع شد؟ این هم مسئلتون لابلای بحثا و فروعات خم امثال اینا میاد. اینجا یا اینی که فرض کرد کدومه؟ اگر دومی باشه خیلی کار در خیلی جا آسون میشه، ولی ظاهرش اینه که نه، ذهب منه همین الانی که اینا در دستش موجوده و مورد سواله و حالا چیکارش بکنم، ذهب منه ظاهرش اینه که این خرجیست که قبلا برای همین درآمدی که الان به یده انجام داده، نه برای درآمد دیگری که بعدا خواهد.
این
بله؟
زکاتش
چرا؟ زکات میاد تو این همون اولیه کلش. نه نه در این موارد اینطور نیست. نه اینها خصوصیاتی که حالا در این روایت هست. دو روایت رو خوندیم، انشالله روایت سوم و فردا بیاریم.